أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني بمن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و املی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مقدم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک. سوره مبارکه قلم همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد، ضمن اینکه عناصر محوریش که اصول دین است اشاره فرمودن، سخن عده‌ای که مسئله قیامت را منکر بودن و فکر میکردن که اگر قیامتی باشد مثل دنیا اونها پیروزن، این فکر را باطل میداند. بر اساس صبر و تقسیم چندین احتمال میدهد و همه را باطل میداند. صبر و تقسیم مستحضر یکی از راه‌های تحقیق منطقی است که اگر کسی خواست یه چیزی را بفهمد، گاهی از راه تجزیه است، گاهی از راه تحلیل است، گاهی از راه ترکیب است، گاهی از راه صبر و تقسیم که فلان حادثه برای چی پیش آمده. مثل اینکه یک طبیب بخواهد بیماری را تشخیص بدهد، احتمال میدهد که این بیماری منشأش فلان چیز باشد، بررسی میکند ببیند اون درست نیست، فلان شی باشد بررسی میکند ببیند درست نیست. در جریان داوری باطلی اینها، اینا دو تا تساوی داشتن، یه تساوی مثبت یه تساوی منفی، هر دو را قرآن نقل میکند و رد میکند. تساوی منفی آن است که معاذالله اگر معادی نباشد، قیامتی نباشد، حساب و کتاب نباشد، بین حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و بالاخره بین حسن و قبیح فرقی نیست، هر کی هر چه کرد کرد، چون وقتی معدوم شد چه عادل چه ظالم وقتی معدوم بشوند دیگه فرق بین اینا نیست. این تصاویر را قرآن کریم نقل بکند و رد بکند، می‌فرماید که هرگز کافر و مسلمان یا مسلمان و مجرم یکسان نیستند. آیه 21 سوره مبارکه جاسیه که قبلا بحث شد این بود: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم بمماتهم ساء ما یحکمون. خب اگر قیامتی نباشد، مؤمن و کافر یکسانند دیگر، عادل و ظالم یکسانند، این چنین نیست که سواء محیاهم و مماتهم، حساب و کتابی هست، حق و باطلی هست، میزانی هست، در اون میزان یعنی ترازو یک کفش وزن قرار دارد، یک کفش موزون که عقاید و اعمال قرار دارد، اون وزن، اون واحد سنجش حق است که ول وزنو یوم ازنل حقو نه ول وزنو حقو، یه وقت هست در جریان تلقین میت و امثال زاله میگه والموت حق و الجنت حق، یعنی وزنی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، حق یعنی ثابت. اما این آیه سوره اعراف شه نمیگوید یه وزنی هست که میفرماد والوزن یومئذن الحق نه والوزن حق، یعنی وقتی که ترازو رو گذاشتیم در دنیا ترازو که نصب میشه در یک کفه سنگ میذارن در کفه دیگر نان. فرمود وقتی ترازوی عدل برقرار شد در یک کفه ما حقیقت را میگذاریم در کفه دیگر عقاید و اخلاق رو. ول وزنو یوم اذن الحق نه ول وزنو حق، اون روز حسابی هست کتابی هست. پس نمیشه گفت که همه معدوم میشن، حالا که معدوم شدن بین مؤمن و کافر فرقی نیست. نخیر، این در سوره جاسیه فرمود اینطور نیست که هرچه که اینها در دنیا کردن از بین رفته باشد. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. در دنیا فرق نکنن، در آخرت فرق نکنن، یه مساوات منفی این چنین نیست. مساوات مثبت اینه که در سوره مبارکه کهف آیه 36 اون یکی میگفت معاذ الله قیامتی نیست و ما از اون ساعت قائمتن، بر فرض قیامتم باشه قیامت مثل دنیاست ما اونجا موفقیم، و ما از اون ساعت قائمتن ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. ما از دنیا بهتر زندگی بکنیم. این دو تساوی، یعنی تساوی منفی، یعنی هر دو معدوم بشن و هیچ تفاوتی نباشد بین اینا، یا هر دو در قیامت بیان و کافر مثل مثلا باشن، هر دو را در دو بخش قرآن کریم خدا نقل کرد و ابطال کرد. در جریان تساوی منفی اون بیان الغی براهین فراوانی هستی قیامت هست و انسان معدوم نمی شود و مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست. این متحرک مرتب حرکت می کند ثم الی ربکم ترجعون. این طور نیست که مرگ یه حفره عدمی باشد این انسان ها در این گودال عدم برن نابود بشن دوباره در قیامت سر از قبر بردارن، اینطور نیست. اینا وارد برزخ میشن، بعد وارد ساحره قیامت میشن، اون مواقف فراوان قیامت رو پشت سر میذارن، انشاءالله وارد بهش میشن، هیچ چیزی از بین نمیرود. این بیان نورانی از امیر است که فرمود انما تنتقلون من دار الى دار. شما مسافری هجرت میکنید، منتها هجرت دو چهره دارد، یه چهره منقول عنه دارد که نسبت به اینها چون اینها رو نمیبینن خیال میکنه از بین رفتن، یه چهره منقول الیه دارد. اینها که به عالم برزخ میروند چون بین ما و اینا فاصله است با ما نیستن خیال میکنیم از بین رفتن. اینا وفات میکنن نه فوت. به هر تقدیر هیچ موجودی در بین راه نابود نمیشود، همه اینها حرکت میکنن. انما تنتقلون من دار من دار من دار الى لقاء الله. او رو آیات فراوان فرمود قیامت حق است و افراد هر کسی برابر اعمالش پاداش میبیند، یعنی همین دیگه، یعنی این مال و اینها از بمیره ولی شما باقی هستید دیگر، شما که وجه اللهید باقی هستید، منتها این زمین این خانه اینا از بین میره و یبقا وجه ربه که اون چهره وجه اللهش میمونه با شما در قیامت هست. همین این مال در قیامت به صورتی خوب در میاد انشاءالله، یا خدای ناکرده همین سکه های اختلاسی را داغ میکنن به پیشانی افراد میزنن دیگر. این آیه سوره مبارکه توبه که چند بار قرائت شد همین بود. فرمود اینا که این سکه ها را اختلاس کردن، جامعه را در فشار قرار دادن، ما همین ها را داغ میکنیم به پیشانو و پهلو پشتشون میزنیم. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. اینا رو فرمود بشرهم به عذاب الیم. چرا؟ برای اینکه یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم جنوبهم تکوا یعنی داغ میکنن. خب بنابراین چیزی از بین نمی رود منتها تبدیل می شود به صورت دیگر. اگر تبدیل می شود به صورت دیگر پس عدم نیست. پس مساوات عدمی را قرآن نقل می کند و ابطال می کند، اما مساوات مثبت را که در سوره کهف اشاره شده بود، در سوره صبر اشاره شده بود، اینجا با صبر و تقسیم با چندین وجه ابطال بکند. می فرماید اینا که میگن ما اگر در قیامت بیاییم مثل مسلمان هستیم، دلیلشون چیه؟ یا دلیل عقلی باید بیارن یا دلیل نقلی. نقلی باید از کتابهای آسمانی بیارن دیگر که از قیامت خبر بیدن، یا اگر نه یه تعهد خصوصی با خدا و انبیا دارن که مثلا خدا به اینا تعهد سپرده. تعهدات خصوصی که چون شخصی و جزئی است قابل اثبات عقلی یا نفی عقلی که نیست، مگر با اون براهین کلی هماهنگ بشه. پس این سه امر بیان الغی است. دلیل عقلی ندارید که شما در قیامت با مؤمنین یکسانید. دلیل نقلی ندارید در کتابی از کتابهای آسمانی که کتابون فیه تدرسون ندارید. مثلا رهبران الهی سوگند یاد کرده باشن که به شما کاری نداشته باشن، این هم که نیست. از غیب خبر داشته باشید که تو کتابهای آسمانی نیست، این هم که نیست. کار به دست خود شما باشد که اینجور تصمیم بگیرید، این هم که نیست. پس چرا اینجور بگید که ما در قیامت مثل شمایی؟ مگر اینکه بخواید شانه از زیر بار مسئولیت خارج کنید، بگید دینداری هزینه دارد، ما اون هزینه رو نمی‌پردازیم. دینداری هزینه ندارد، فقط یک محبت است، اون محبت اهل بیته، اینم به سود شماست. ما که از شما چیزی نخواستیم. اگر بگید دینداری هزینه دارد، ما اون هزینه رو نداریم، کسی از شما چیزی نخواست. اگر بگید از اسرار غیبی با خبری که نیست، اگر بگید کار به دست شماست که نیست، اگر بگویید در کتابی از کتابهای آسمانی نوشته است که نیست، اگر بگید برهان عقلی با شماست که نیست. چندین وجه هست که بعضی از اینا اشاره شده. این رو میگن روی صبر و تقسیم. میفهمد که اینا نمیخوان زیر بار مسئولیت برن، همین، و این حرفی برای گفتن ندارن. فرمود ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. خب پس کفار اون طورن که سنسمه علی الخرطوم با اون تهدیدهای یاد شده، متقین همینایی هستن که فرمود جنات النعیم هست. این قبلا هم عرض شد که این جنات النعیم غیر از اون جنات تجری من تحت الانهار است. عدد جنات چقدر است که خدا میداند. فرمود لمن خاف مقام ربه جنتان، بعد هم ببین دونه ما جنتان. این باغ ها چقدر است، چه تفاوتی بین این هاست، چه اعمالی در باغ ها هست، او رو خدا میداند. فقط اجمالش یه بخشش مربوط به لذت های جسمی است، یه بخشش مربوط به لذت های معنوی است. منتها فرمود به این که این چه که ما میگیم جناتون جناتون، مقدارش شما میفهمید. بخش وسیع از این هاست که اصلا به درک شما نمی آید و شما در دعا یا غیر دعا از خدا اونا رو نمی خواهید. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که این در باره نماز شبها این هست. اما یه چیزای ما داریم که از شما خبر ندارید. وقتی خبر ندارید چی رو میخوایید؟ در دعا چی میخوایید؟ هر چه میخوایید برابره. یعنی حوزه خواستن، دعا کردن، طلب کردن به حوزه معرفت وابسته است. آدم اگه بدونه چه چیز هست، خب او رو میخواد دیگر. اگر بدونه که در این باغ چه میوه‌هایی است، خب اونا رو میخواد. اما اگر ندونی چیه چی نمیخواد. این مثال قبلا هم چند بار ذکر شد. الان یک کشاورز در تمام مدت عمر ممکنه آرزو بکنه که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. از شیخ طوسی نشنید، نسخه تهذیب نشنید، یه همین چیزی آرزو نمی کنه. این یک محقق و پژوهشگر بر آرزو میکنه. اما یک کشاورز اصلا در تمام مدت عمر چه دعا بکنه، مکه بره، مدینه بره، دعا بکنه، یه همچی چیزی در خاطره او نیست که خدایا اون نسخه خطی تصحیح شده تهذیب شیخ طوسی را برا من برسون. اصلا نمیدونه چیه که در اینجا فقط چون فلا تعلم و نفس ما اخفیه لهم من قرت اعیون، نمیدونن اونجا چه خبره، لذا فرمود که لهم ما یشعون فیها یک و لدینا مزید، یعنی فوق مشیت اینها. یعنی یه چیزایی هست که اصلا نمیخوان، چون وقتی ندونن چی رو میخوان. این رو ذات اقدس اله فرمود ما برای مؤمنین ذخیره کردیم. این جنات و نعیم به اون قسمت برمیگرده، وگرنه این جناتی که تجدیم این تحت الانهار است، تو اینها هم یه نعمتهایی هست که انسان نمیتونه بررسی کنه. اینا مال لذتهای جسمانی است، مال معاد جسمانی است، اون مال معاد روحانی. فرمود اینا که میگن ما با مسلمان ها یکسانیم، دلیل عقلی ندارن، دلیل نقلی ندارن، به میل اونها هم نمیشه حکم کرد و کار به دست اونها هم نیست، علم غیب هم ندارن. ما تعهدی هم به اینا نسپردیم، مگه خدا به اینا تعهد سپرده که اینها رو در قیامت مثل مسلمان قرار بده؟ یه وقت هست میگیم که ما دلیل عقلی نداریم برای این کار، دلیل نقلی هم نیست، ولی خودش به ما وعده داد. خب کجا وعده داد؟ به چه دلیل وعده داد؟ کی سوگند یاد کرد که شما رو پذیرایی کند؟ ام لکم ایمان علینا بالغتون، تا روز قیامت ما باید به این سوگند عمل بکنیم؟ ان لکم لما تحکمون، یعنی سوگند یاد کردیم که هر چه شما حکم کردید برابر اون عمل بشه. یه هم چیزی هم نیست. بعد فرمود سلهم ایهم بذالک زعیم، اگر کسی بگه یه همچی تعهدی ما گرفتیم، مسئولشون کیه؟ کی همچه حرف میتونه بزنه؟ شرکاشون کیان؟ شهاداشون کیان؟ کسی بگه ما سند داریم که دین به ما گفته که در قیامت به شما مثلا این نعمت ها رو میدیم. زعیم مسئول کیه؟ گوینده کیه؟ متکلم از این جمعیت کیه؟ شرکای او کیان؟ شهدای او کیان؟ ام لهم شرکا او در این دعیه بیجا، فلیعتو به شرکای من کان و صادقین. اگر میگن خدا به ما تعهد سپرده یا پیغمبر به ما تعهد سپرده، خب شاهدتون شرکاتون رو بیارید ببینیم چه حرف دارن. این صبر تقسیمه. بعد اون بخش پایانیش رو در آیه 46 فرمود ام تسألهم اجرم فهم به مغرب المسقلون. اینو بهانه‌ای هم که ندارن. مگه دینداری هزینه سنگینی می‌دارد که حالا اونا به بهانه اون هزینه سنگین از دینداری فاصله می‌گیرند؟ ما چی زدی رو نخواستیم؟ ما فقط محبت اهل بیت رو خواستیم، که محبت اهل بیت به سود خود این هاست. قبلا هم به عرضتون رسید این که فرمود قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، این رو در آیه دیگر فرمود ما سألتکم من اجرن فهو لکم، به سود شماست. شما رهبران الهی را که عدل محضن دوست داشته باشید که راه زندگی میکنید. منتها قبلا بحث شد که این که فرمود لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، این دوستی اهل بیت به معنای حال نه معنی مرکه، این نه مقصود قرآن است نه اجر رسالت است. دوستی ابی عبدالله، دوستی استعمیر، مثلا ممکنه کسی استعمیر رو بشناسه و حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو بشناسه ببینه علاقمند نباشد. شما ببینید ایام تاسوعا عاشورا این کلمه ها ضعف میبندن و اینکه نزدی بگیرن. این کلمه الا المودت فی القربا معناش این نیست که صرف دوستی این خاندان باعث نجاته، سرش اینه که این فی القربا مفهوم واسطه برای مودت نیست. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. اگر این فی الغربا محراسته برای مودت بود، خب صرف دوستی کافی بود. اما این ظرف لغو نیست که محراسته برای مودت باشد، این ظرف مستقر است. چون ظرف مستقر است، هر ظرف که او حال و صفت یا خبر است، البته مدن لغو که او مستقر است. این فی الغربا متعلق به مستقر است. لا اسألكم علیه اجدن الا المودتن مستقرت فی الغربا. خب این دیگه شیعه محض میشه دیگه. وگرنه اون وجود مبارک از سمیر رو هر که شناخت دوست داشت دیگه، دوستی که تابع او نباشه که دوستی نیست. تو نهج البلاغه این بیان هست، تو تمام نهج البلاغه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی ایشون تو اعمالی ایشون این حدیث نقل بکنن، به از سمیر گفتن که شما بالاخره مهمترین رزمنده اسلامید، پرچمدار پیغمبرید. اگر جنگ تن به تنه که خب پیاده حرکت میکنید، ولی وقتی دشمن سوار است شما باید سواره برید دیگه. این اسبی که شما یا بغلی که شما سوار میشید میرید جنگ، این مال کسی از یه روستایی به روستایی یا شهری به روستایی بخواد باری ببره یا مسافر بره، این اسب مسافر بره، این که اسب جنگ نیست. چرا شما این اسب سوار میشید؟ شما که خلیفه هستید، امکانات فراوان دارید، پول هم در دست شماست، یه اسب خوب تهیه کنید برای میدان جنگ. خب دشمن با اون اسب داره میاد. فهمود به این که لا افر رو ام من کر ولا اکر رو الا من فر. همین جمله منتها این رو مرحوم صدوق در اعمالی باز کرد. فرمود اسب برو مال کسی که میخواد بدود، من که تو میدان جنگ از کسی فرار نمی کنم. کسی هم که فرار کرد من رو تعقیب نمی کنم. این علی دوست داشتنی نیست. اون کافر است، مشرک است، آمده برای کشتن پیغمبر. خب این رو هر کسی این رو بشنسته دوستش داره دیگه. فرمود لا افر رو امن کر ولا اکر رو علا من فر. من که فرار نمی کنم. اون که از من فرار کرد من اون رو تعقیب نمی کنم. و من اسب تند رو برای چی بخوام؟ هر کس اینا رو شناخت دوست داشت، این دوستی کافی نیست. اگر این ظرف ظرف لغو بود، خب بله اجر بود، اما این ظرف ظرف مستقر است، ملکه میخواد. این عقیده، ایمان، عمل، تر همه شعور من تابع اینا، این محبت دیگه، این نجات پیدا میکنن. و ما که از شما چیزی نخواستیم، اون هم که خواستیم به سود شماست. حالا این هفتاش رو سیدن استاد بررسی کرد، شاید جهاز دیگه هم قابل ارزیابی باشه. این به راه صبر و تقسیم برمیگرده که دو منطق ملاحظه فرمودید برای بررسی یک مطلب گاهی تجزیه میکنن. مثلا الان این پژوهشگران تجربی یا مثلا پژوهشگران پزشکی غیر پزشکی، اینا یک قده رو گرفتن مرتب تجزیه میکنن، تحلیل میکنن تا ببینن این بیماری چیه، یا برای ساختن چند چیز رو ترکیب میکنن تا یک معجونی به دست بیاد. این انهای تعلیمیه که تو منطق مراز فرمودید گاهی تحلیل است، گاهی ترکیب است، گاهی تجزیه است، گاهی صبر و تقسیم است، همینه. یعنی روش منطقی همینطوره دیگه. قرآن در این بخش بر اساس صبر و تقسیم میگه شما بهانه تون چیه؟ اگر اون مساوات منفی باشه، چون بیان الغیه که چون هر دو معدوم میشید فرق بین حق و باطل نیست. اگر مساوات مثبت باشه که در قیامت همونطوری که تو سوره کهف ادعا کردید که معاذ الله قیامت نیست، اگر باشه ما هم در قیامت مثل دنیا هستیم، برهانتون چیه؟ یا عقلیست، یا نقلیست، یا تعهد خاص است، یا اطلاع داشتن از اسرار غیبی است، یا اینکه حکم به دست خود شماست، هیچ کدام از اینا نیست. یا اینکه نه اصلا میخواد زیر بار مسئولیت نرید، هم تسألهم اجرن فهم من مغرم مستنون، زیر بار سنگین میرید، اینم که نیست. خب مستحضرید، این هم تسألهم اجرن فهم من مغرم مستنون در قبال اونها نیست، این اون حرف آخره که شما چرا دین را نمیپذیرید، مگر هزینه داره برای شما جز اینکه بهتر زندگی کردن را به شما یاد میداد دیگر. فرمود به اینکه ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. این مساوات منفی باطل، مساوات مثبت هم باطل. مساوات منفی را اون قسمت هایی که میگفتن قیامتی نیست ابطال کردن، مساوات مثبت را با 6-7 دلیل یا کمتر و بیشتر از راه صبر و تقصی ابطال میکنن. بعد ما لکم کیف تحکمون، که میگید ما با مسلمون مسلم در قبال مجرم غز، نه در قبال کافر. ام لکم کتابون فیه تدرسون، که در سوره مبارکه احقاف اونجا فهمون بالاخره دلیل یا باید عقلی باشد یا نقلی دیگه، در سوره احقاف که در بحث دیروز گذشت این بود، قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم فیش فسابات ائتونی بکتاب من قبل هازا او اثارت من علم. بالاخره یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی بیارید که شرک و وثنیت حق است، یا در اینجا هم دلیل بیارید به این که در قیامت شما هم با مسلمان ها و مسلمین یکسانید. این که نیست. اگر بگید نه ما دلیل نداریم، نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی، اما یه پیمان خاص خصوصی با خدا و رهبران الهی داریم، خب سندیتون بر این پیمان چیه؟ ام لکم ایمان علینا، ما سوگند یاد کردیم که در قیامت شما مرفه باشید. ام لکم ایمان علینا بالغتون الی یوم القیامه، یا نه اصلا کار بدست خود شماست. ان لکم لما تحکمون، چون کار بدست شماست، خب هر جوری که خواستید صحنه قیامت رو صحنه گردانی میکنید. این است، اینم که نیست. سلام، کی متولی این حرفه؟ کی مهددار این حرفه که در معاد این کارا رو بکنه؟ مسئول کیه؟ شریک داره، اون شریکش کیه؟ شاهد داره، اون شاهدش کیه؟ سلام ایهم به ذالک زعیم، مسئول کیه؟ ام لهم شرکا، در این کار که زمام قیامت به دست شما باشد شریک دارید؟ یا شاهد دارید که حاکمیت اون صحنه به دست شماست مثل دنیا؟ فلیعتو به شرکایهم، شاهدها رو بیارید این کانو صادقین. بعد چون اون هفتمی یا اون پایانی با اینا خیلی فرق میکند، یکقدر فاصله انداخت و اون عبر پایانی اینه که مگه ما خواستیم که بار سنگینی بر شما تحمیل بکنیم؟ خب اینا مستحضری در قبال ادله نیست. با فاصله دو سه آیه نقل فرمود، فرمود یوم یکشف عن ساق، کشف ساق کنایه از امر مهمی است. مثلا یک کسی بخواد یک کار خیلی مهم بکنه، آستین بالا زد، یعنی کار مهمی است. یا بخواد از جای عبور بکنه، از نهر عبور بکنه، میگه پارچه ها رو برمارید، پاشو مثلا برهنه کرد که مثلا از رودخانه ها و اینا بگذره. کشف ساق کنایه از ورودی در کار مهم است. آستین بالا زدن کنایه از ورودی در کار مهم است. همون روزی که قیامت کشف ساق می شود، یا اهل قیامت پارچه ها را بالا می زنن ببینن که چی در میاد، این کنایه از اهمیت اون مطلب است. نه، پیمان سپردن که به ما بدید. یه وقت است که نه، پیمان نگرفته مازم، کار به دست شماست. یه وقت است که خدا ایسوند سوگند یاد کرده که به شما چیزی بده، شما بگید که خداوند سوگند یاد کرده که ما رو با مسلمان یکسان قرار بده، شاهد بیارید. یه وقتی نه، کار به دست شماست که خودتون رو با مسلمان یکسان میکنید. ان لکم لما تحکمون، چون در اختیار شماست. اینی که نیست. نه، اگر کار به دست شما باشه دیگه لازم نیست کسی تعهد بسپره. که سلهم ایهم بذالک زعیم ام لهم شرکاو فریعتو به شرکای میکنو صدقیم یوم یک شف انساق هشف ساق کنایه از پدید آمدن یه امر مهمی است. انسان بخواهد کار مهم انجام بده میگن آستین بالا زد، یعنی کار خیلی مهم است. برای کار عادی که آستین بالا نمیزنن، برای عبور از یه جای عادی که کشف ساق نمیشه پارچه برمیدن نمیشن. این کار در محاوره کنایه از کار بودن. فما در اون روز اینا به خضوع دعوت میشوند ولی نمیتونن، چون اون روز حرف و کار در اختیار عمل است. میبینید این که فرمود النوم اخ الموت و درباره خوابم تعبیر شده است که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی الله یتوفى الانفس فی منامها. انسان که میخوابه میمیره، یکی از چیزایی که بشر درباره او کمتر کار کرد و کمتر موفق شد حقیقت خوابه. واقعا اگه حقیقت خواب مشخص بشه، حقیقت موت هم مشخص میشه. ارتباط روح و بدن چقدر است و این روح که بدن رو میخوابونه کاملا از او مراقبت میکنه، بالای سر او هست، هر کسی صدا بزنه اول روح میشنود بعد بدن رو بیدار میکنه، نه که اول انسان بیدار بشود بعد بشنود. اول روح که مراقب اوست، مواظب اوست و او را هم به اذن خدا جا به جا میکنه. گاهی مثلا شب انسانی که خسته است چندین بار از پهلوی راست به چپ یا چپ به راست پهلو پهلو میکنه که خسته نشه، خودش اصلا نمیدونه چند بار از این پهلو به اون پهلو اومده. مثل که بچه مادرش او رو عوض میکنه، پهلو پهلو میکنه که خسته نشه، این روح هم این بدن رو در خواب پهلو پهلو میکنه که خسته نشه و اصلا خودش نمیفهمه که چند بار این پهلو پهلو کرده. روح تعلقش از بدن به استثنای حیات گیاهی و بخشی از حیات حیوانی فاصله میگیره. این غذایی که او خورده داره هضم میکنه، این کار گیاهی است. بخش ضعیفی از حیات حیوانی رو به او داده، اما قسمت مهم که اندیشه و تفکر و اینها باشه فاصله گرفته. ولی مواظب اوست که اگه کسی او رو صدا زده، این روح میشنود و این بدن را بیدار میکند و به او تعلق میگیرد. فرمود انسان که میمیرد روح او را خدا میگیرد و اگر نمرد در حال خواب روح او را خدا میگیرد. خب النوم اخ الموت، انسان در حال خواب یه رؤیاهایی دارد، یه چیزی خواب میدند، یک، و گاهی تو خوابم حرف میزند، این دو. این رؤیاهایی که دارد افرادی را یا بزرگانی را میبیند، بعد وقتی بیدار شد میگه ای کاش فلو مطلب من سوال میکردم، اما چرا فلو مطلب سوال نکردم، چیز دیگه سوال کردم. گاهی هم تو خواب حرف میزند، این دو، یعنی دو، این دو رشته که دو فصل از بحث است، هر دو محصول اعمال بیداریه. انسان همون طوری که بیدار هست با همون ملکات میخوابد. وقتی با اون ملکات خوابید، تمام رهبری ها رو این ملکات به عهده داره. میبینید یه آدم مؤدب تو خوابم که حرف میزنه مؤدبانه حرف میزنه، یه آدم بذیء اللسان بددهن تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه. این در اختیار او نیست، در اختیار ملکات قبلی اوست. اگر کسی را در عالم رؤیا دید مطلبی را سوال کرد، اگر بخواهد مطلب خوب بپرسد باید در بیداری آدم خوبی باشد. این که سوال در عالم رؤیا در اختیار خود او نیست، میگه ای کاش من فرو مطلب سوال نمی کردم، فرو مطلب می پرسیدم، مربوط به بیداری اوست. که اگر بیداری اونجور بود در خواب اونجور سوال میکرد، در بیداری اینجور بود در خواب اینجور سوال میکند. خواب یه نمونی از مرگه. فرمود به این که تمام این حالات داد، در تمام این نشئات ما داریم بررسی میکنیم، در قیامت اونچه که انسان انجام داد برابر همون اون ظهور میکند، یا سفید صورت است یا سیاه صورت است. اگر آبروی مردم را برد بی حیثیت یا لهم خزن محشور می شود و مانند آن، این میشه کشف صاحب. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود. اونجا که جا برای تکلیف نیست، جای نماز و روزه اینا نیست، دعوت میشود که خضوع کند در پیشگاه خدا، مقدورش نیست. چرا؟ چون تمام کارهای معاد در دست ملکات اوست، نه در دست خود او. هرچی که ملکات اوست در انجام میدن دیگر. اومد برهان مسئله این است که خاشعتن ابصارهم، حراسناکن، ترهقهم ذلتون، اینا که عزیزی بی جهت بودن ذلیل با جهتن. مستحضری دیگه ممکن نیست کسی، عزتش هم دروغ، ذلتش هم دروغ. اونا که وقتی سفارش میکنید، امر معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، اذا قیل له اتق الله اخذت حل عزتو بالاسم، این آقای عزیزی بی جهت امر معروف شما، نهی از منکر شما رو گوش نمیده. فرمود اخذت حل عزتو بالاسم، یعنی این عزیزی بی جهت. اگر عزت بی جهت بود، ذلت با جهت دیگه نمیشه که عزتم بی جهت، ذلتم بی جهت. و در قیامت اون چه که حق است ظاهر میشود، لذا در قیامت این ذلیل محشور میشود. ترهقهم ذله، همینایی که داغی الله و تق الله اخذته العزتو بالاسم، یعنی این عزیز بی جهت دیگه. اگر عزیزی بی جهت بود، ذلیل با جهت است و ذلت با جهت در قیامت ظهور میکند دیگر. همون ترهقهم ذله. چرا؟ برای اینکه وقت کان و یدعون الی السجود و هم سالمون، در دنیا به خضوع سجود معنی مطلق، هم در نماز هم در غیر نماز خاضع دستورهای الهی باشید، اینا امتناع میکردن. اینا که امتناع میکردن، اخذت حال عزت و بالاسم بودن دیگر. چون عزت اینها کاذب است، ذلت اینها صادق است، و یوم القیامه که روز حق و صدق است، ذلت اینها ظاهر می شود. اعاذنا الله من شرور انفسنا و اعوذ بالله من شرور انفسنا.